بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. وأزعف من هذا ما ينسب إلى ظاهر المغنعة والنهاية والمراسم من بطلان البيع إذا وجد على خلاف ما وصف. فرمودن در این بیع عین قائبه که بایه اوصاف مبیع رو توضیح میده و بایه در هنگام بیع اوصاف مبیع رو ذکر میکند و مشتری هم روی این اوصاف معامله رو میپذیره، حالا اگر بعد از معامله و گرفتن مبیع مشتری دید که این مبیع برخلاف اون اوصافی است که در معامله مورد نظر بود، اینجا مجموعاً در مسئله مرحوم شیخ فرمودن سه قول وجود داره. قول اول که مشهور فقها قائلن این است که این مختار است، مشتری بین الامساک بدون العرش این مبیع رو نگه داره، معامله رو به هم نزنه، عرش هم نگیره و بین این که بیاد معامله را فسخ بکنه. قول دوم این بود که این مختار است بین الفسخ و بین الامساک مع العرش، اگر خواست این مبیع را نگه داره می تواند عرش هم دریافت بکنه. قول سوم در مسئله که نسبت داده میشه قول صریحی نیست، بلکه از ظاهر کتاب مقنعه و نهایه و مراسم از ظاهر این سه کتاب استفاده کردن که اینها قائلن به این که در این موردی که مبیع در خلاف اون اوصافی که در متن عقد ذکر شده ملاحظه بشه این معامله باطله. مرحوم شیخ می‌فرمایند این قول سوم از اون قول دوم که میگفت عرش بگیره در صورت امساک از عفه. اینجا دو کار رو مرحوم شیخ انجام میدن، یکی این که یه بیانی دارن بر این که اصلا چنین قولی در بین فقها وجود نداره، حتی این سه کتاب که از ظاهرش استفاده بطلان شده باز می‌فرمایند ظهور در بطلان هم نداره. چرا؟ می‌فرمایند در این سه کتاب، در دو تا کتابش یعنی در کتاب مقنعه و نهایه اونجا نگفتن کان البیع و باطلا، گفتن کان البیع و مردودا. مردود دو احتمال درش وجود داره، یک احتمال یعنی مردودن بالفعل و فعلن، این به طور کلی و بالفعل مردوده، یه احتمال این است که یعنی قابل للرد، مردودن یعنی قابل للرد. خب روی احتمال اول که مردودیت رو به مردودیت فعلیه ما معنا بکنیم، از این دو تا عبارت استفاده بطلان میشه، اما چون این احتمال دوم وجود داره که مراد از مردودون یعنی قابل للرد، قابل للرد همون عبارت اخرای وجود خیار و صحت این معامله. و شیخ می‌فرمایند ما نظیر هم داریم، خود مرحوم عرض می‌شود که صاحب کتاب نهایه در باب خیار قبل اونجا گفته اگر در یک معامله قبلی واقع شد، دی مردوده. به جای اینکه تعبیر بکند به خیار قبل، تعبیر کرده به مردودیت. پس معلوم می شود اصل وجود چنین قولی محل تردید و محل انکار. ما در بین فقها قائلی که این قول رو بپذیرد و فتوا بدهد که در بیع عین قاعده اگر بعداً مبی را مشاهده کردند بر خلاف اون اوصافی که در عقد ذکر شده، فتوا بدن به بطلان، ما نداریم. این یک راهی که شیخ طی میکنن. کار دومی که انجام میدن میفرمان خب حالا ما فرض میکنیم قائل به بطلان داریم، ببینیم که آیا قول به بطلان دلیلی داره یا نداره. میفرمایم که اینها دلیلی ندارن غیر از اون چرا که مرحوم محقق اردبیلی در مجمع الفائدت و البرهان بیان کرده. مرحوم اردبیلی گفته است که اینجا بی باطله، به دلیل اینکه الموجود غیر المعبود علیه، اونی که الان به دست مشتری داده شده و موجوده غیر از اونیش که عقد بر روی او واقع شده. پس الموجود غیر المعبود علیه و المعبود علیه غیر موجود، اونی که معبود علیه هست الان موجود نیست. بنابراین این عقد به خاطر اینکه موجود با معبود علیه مغایرت دارد، روی این مغایرت ما میگیم که این معامله معامله باطلی هست. شیخ میفرماید وجه ضعف این دلیل روشنه، به دلیل اینکه تخلف اوصاف هیچ وقت موجب مغایرت مبی نمیشه. اگر مثلا مشتری عقدی را به شرط کتابت از بایع خریده، حالا بایه میاد عبد رو به او میدهد اما کتابت در این عبد وجود نداره، ما وقتی مراجعه به عرف میکنیم عرف نمیگوید این عبدی که دارای این شرط نیست با اون چه که معبود و علیه مغایرت داره. و همین که عرف حکم مغایرت نکند، همین مقدار برای ما کافیه. اینجا که میرسن یه قاعده کلی رو بیان میکنن و اون قاعده این است که میفرماین اگر هر وقتی از نظر عرف در حقیقت مبی دخالت داشته باشه، تخلف از این وقت موجب بطلان بیعه. هر وقتی چنانچه در حقیقت مبی دخالت داره، تخلف از این وقت موجب بطلانه. مثلا بای یه شیعی در منزل خودش داره، یه موجودی اونجا داره، میاد به مشتری میگوید که اون چی که من در منزل دارم اون رو می فروشم به عنوان این که عبدون حبشیون، یه عبد اهل حبشه. خب به این صفت می فروشه، بعد وقتی که میخواد او رو تحویل بده به مشتری میبینه که عبد نیست، حماره، حبشی هم نیست، وحشی هم هست، به عنوان حمار وحشی هست. خب اینجا این صفت عبدون حبشیون از نظر عرف در حقیقت مبی دخالت داره. عرف میگه اونچه که این مشتری میخواست عبد حبشیه، این نه عبد است نه حبشی هست، این مغایرت داره. لذا شیخ میفرمایند اون مواردی که صفت تخلف صفت دخالتش در نبی طوری باشه که از نظر عرف در حقیقت نبی دخالت داره، در چنین مواردی می‌فرمان ظاهر این است که حتی خلافی هم بین فقها وجود ندارد که معامله باطله ولو به صورت شرطیت ذکر بشه. یعنی که یه وقتی است که میاد میگه اون عبد حبشیه در خانه را فروختم، و بعد معلوم میشه اون عبد نبوده، حیوان حمار بوده، وحشی هم بوده. اما گاهی میاد به صورت اشتراط ذکر میکنه، میگه بعتو که ما فی البیت، اون چه که تو خانه به تو فروختم به شرط این که ما فی البیت عبد حبشی باشه. عبدون حبشیون را به عنوان شرط ذکر میکنه، میفرماد باشه ولو به عنوان شرط هم ذکر بشه، اما چون این حمار وحشی عرفاً مغایر با عبد حبشی هست، اینجا مسئله خیار مطرح نیست، اینجا مسئله بطلان دین مطرحه. و از اینجا می‌فرمایند که ما نتیجه می‌گیریم که در هر موردی که شرط یک صفتی از اوصاف به این معنا باشه که قصد مشتری یا قصد طرفی که این شرط و این صفت برای او ذکر میشه قصدش مبتنی بر او باشه، یعنی عقد مبتنی باشد بر این قصد که قصد هم متعلق به این وصفه، در چنین موردی ما میگیم تخلف از مقصود موجب بطلان معامله است. و شاهد میارن میفرمان اکثر از متأخرین فساد شرط را موجب فساد مشروط میزنن روی همین قاعده که در عقدی که یک شرطی شده قصد تعلق پیدا کرده است به مشروط در ضمن این شرط، اگر مشروط که این شرط نباشه اینجا عرض می شود که قصد موجود نیست، اونچه که موجوده غیر مقصوده و اونچه که مقصوده موجود نیست، لذا معامله عرض می شود عنوان باطل رو داره. بنابراین شیخ ها اینجا دلیلشون برای بطلان این میشه، میفرماین هر وصفی که عرفاً دخالت در حقیقت نبی دارد تخلف از اون وصف موجب بطلان معامله. بعد اشاره ای دارن به کلام صاحب جواهر. صاحب جواهر آمده وجه بطلان را از قول محقق اردبیلی نقل کرده و بعد از نقل آمده دفع کرده، گفته این وجه بطلان مرفوعه. بیان دفعش این است که صاحب جواهر به محقق اردبیلی میگوید که ما وصف رو دو تا تقسیم براش داریم، یک وصفی که مشخص للکلیات، یک وصفی که معین در شخصیات. این یک تقسیم. صاحب جواهر به اردبیلی فرموده است که شما بین این دو تا مخلوط کردید، شما مطلقا گفتید تخلف وصف باعث می شود بطلان معامله را، به دلیل این که میگید معبود و علیه غیر موجوده، موجود غیر معبود و علیه. این حرف شما در وصف قسم اول درسته، اونجایی که یک وصفی وصف مشخص یک کلی باشه، اما اونجایی که وصف مشخص کلی نیست، یه موجود مشخص خارجی داریم، ما میگیم وصف او رو میگیم، میگیم این عبدی که در خارجه میفروشم به شرط اینکه کاسب باشه، اونم میگه میخرم به شرط اینکه کاسب باشه. اینجا تخلف وصف موجب برای بطلان معامله نمیشه. تقسیم دوم، فرموده از صاحب جواهر ما یه وصف ذاتی داریم یه وصف عرضی داریم. عبد بودن عرض می شود حبشی بودن، حالا حبشی بودن نه خیلی، عبد بودن عرفن عنوان ذاتی رو داره. یا بگه این شیء رو می فروشم به شرط این که گوسفند باشه، اما بعد معلوم بشه که مثلا این خوک هست. اگر یک اوصافی مربوط به اوصاف ذاتی باشه تخلفش موجب بطلان معاملت، اگر موجب اوصاف عرضی باشه تخلفش موجب بطلان معامله نیست. بعد صاحب جواهر در آخر کلامش میگه ما نحن فی از قبیل تعارض اشاره با وصفه، و در مقام تعارض اشاره با وصف اشاره مقدمه. این مسئله رو در باب نماز، در باب نماز جماعت این قاعده رو فقها مورد تعرض قرار دادن. اگر یک کسی بیاد بگه من اقتدا میکنم به این امام جماعت، اشاره کنه بگوید اقتدا میکنم به این امام جماعت به شرط این که زید باشه، حالا بعد معلوم شد که این زید نیست و امر، مثلا این زید بودن یه وصفیه، این که میگه من اقتدا میکنم به این شرط به شرط یا به وصف این که زیده، زید بودن یه وصفیه. از یک طرف اشاره کرده، اشاره میگه من به این شرط دارم اشاره میکنم، اشاره فقط توقف دارد در وجود مشارون الی در عالم خارج، و مشارون الی هم که الان موجوده. پس اشاره میگه نماز صحیحه، وصف تخلف پیدا کرده، این گفته به وصفی که اسمش زید باشه، همون زیدی که من میشناسم، بعد معلوم میشه که این امره. اینجا در مقام تعارض اشاره و وصف فقها آمدن اشاره را گفتن اقوا. صاحب جواهر فرمد ما نحنفی هم همینطوره، این میگه گه کچه هاز شیء، من این شیء رو میفروشم، یا هاز العبد، این عبد رو میفروشم، اما به وصف این که کاسبه. پس هاز العبد اشاره، کاتب بودن وصفه، اشاره و وصف اگر تعارض پیدا کردن، تعارضش به این است که الان این شیء رو میگیریم، مشارون الی رو میگیریم، اما میبینیم وصف کتابت درش موجود نیست، در اینجا تعارض بین اشاره و وصفه و اشاره مقدمه. این تمام کلام صاحب جواهر. مرحوم شیخ میفرماید این کلام مجازفتون لا محصله لها، هیچ مسئله و مشکلی رو این کلام صاحب جواهر حل نمی کنه و وشش رو در تفسیر عرض می کنه. و از افمن هازا، ضعیفتر از این قول دوم، ما ینسبو الى ظاهر المقنعه، نسبت داده میشه به ظاهر مقنعه و نهایه و مراسم، من بطلان البی اذا وجد على خلاف ما وصف، اگر نبی را یافت بر خلاف اونچه که توصیف شده، این صفتی قائل به بطلان است. از این لاکن شیخ میخواد این کار را انجام بده که درسته که نسبت داده شده به این سه نفر، اما وقتی ما در عبارات اینها دقت کنیم قول به بطلان نداریم. لکن الموجود به المقنعه و نهایه اینه انتهو انلم یکن علی الوجه، انلم یکن نه انلم یکن المبیع علی الوجه کان البیع مردودا، بیع میشه بیع مردود، تعبیر داره به مردودن، تعبیر به بطلان نداره. ولا یبعد کون المراد بالمردود القابل للرد، یعنی بیع خیاری قابل رده، لن باطل فعلا، نه این که بالفعل مردود و باطله. و قد عبر فی النهایه عن خیار القبل بذالک، در نهایه از خیار قبل به همین مردود بودن تعبیر کرده، فقال در نهایه فرموده ولا بعث به ان یبیع الانسان متاعا به اکثر مما یساوی، انسان میتونه جنسی رو به اکثر از قیمت واقعیش بفروشد، اذا کان المقتاع من اهل المعرفه، اگر مشتری از اهل معرفت باشه. فان لم یکن کذالک، اگر مشتری از اهل معرفت نباشه، یعنی جاهله کلا سرش بوده در معامله، کان البیع مردودا، مردن قابلا للرد. خب پس تا اینجا بیان شد که قول به بطلان نداریم. حالا و علا تقدیر وجود القول به بطلان، بنابراین که ما بپذیریم قائل به بطلان داریم، فلا یخفا ضعفو، ضعفش مخفی نیست، لعدم الدلیل علی البطلان بعد انعقاده صحیحا، ما دلیل بر بطلان نداریم بعد از انعقادش به نحو صحیح، دلیل نداریم ادا ما فی مجمع البرهان، غیر از اونی که در مجمع الفائده و البرهان آمده، و حاصله وقوع العقد علی شیء مغایر للموجود. حاصل اون دلیل محقق اردبیلی اینه، عقد واقع شده بر یک شیئی که مغایر با موجوده، فالمعقود علی غیر موجود، اونی که عقد بر او بسته شده موجود نیست، ول موجود و غیر معقود علی موجود، هم اونیست که عقد بر او بسته نشده. این دلیل تنها و یضعف به ان محل الکلام، بخواد فرمد این دلیل از محل کلام خارجه، محل کلام در تخلف اوصافی که موجب مقایرت موجود با معبود و علی نمی شود، فی تخلف الاوصاف التي لا یوجب مقایرت الموصوف للموجود عرفا، موصوف با موجود عرفا تغایری نداشته باشه. لأن یقال ان المبیع فاقد للاوصاف المأخوذة فی، مبیع فاقد اوصافی است که عرض شده در مبیع، همین مقدار، اون مقداری که تخلف درست میکنه، تخلف وصف این است که مبیع فاقد کتابته، لا انه مغایر للموجود، نه این که بگیم مبیع با اون چه که موجوده مغایرت داره. حالا یه قاعده کلی ارائه میدن، نعم لو کان ظهور الخلاف فی ما له دخل فی حقیقت المبیع عرفن، اگر تخلف در چیزی باشد که برای او دخلی است در حقیقت مبیع عرفن، یعنی عرف این صفت را دخیل در حقیقت مبیع میدانه، و ظاهر و عدم الخلاف البطلان، اینجا تخلف چنین صفتی موجب بطلان می شود. ولو این لولو بطلیت، ولو اخذتی عبارت العقد علاوه الاشتراط، ولو اینکه در عبارت عقد به نحو اشتراط ذکر شده باشه، که ان یقول بیعت کما فی البیت علا انه عبد حبشیون، اون چه که در خانه به تو می فروشن، یعنی نبی میاد با عنوان ما فی البیت، اما علا انه عبد حبشیون فبانه همارن وحشی، یا بعد معلوم میشه این حمار وحشیه. خب عرفاً این با او تغایر داره. الا ان یقال ان الموجود و ان لم یعد مقایرن للمعبود علیه عرفاً، موجود ولو با معبود علیه عرفاً مقایر نباشه، الا ان اشتراط اتصافهی بالاوصاف، این که شرط شده اتصاف این نبید این اوصاف، فی معنا کون القصد الى بیعه بانیان الى ذالک الاوصاف، این در این معناست که قصد به این بیع در حالی است که بنای بر این اوصاف داره. فاذا فقد، بله حالا عرض میکنم، فاذا فقد ما بنی علیه العهد فالمقصود غیر حاصل. این الا استدراج استثنای از اینه. ما تا حالا ضابطه رو این ارائه دادیم، گفتیم اگر موجود با معبود و علی عرفاً تغایر داشته باشه اینجا معامله باطله. در الا میگیم نه، نیاز به تغایرم نیست. اگر آمدیم در الا در حقیقت یک ملاک دیگری رو شیخ ارائه میده و اون این است که تخلف اوصاف موجب این می شود که این مبیعی که بایع به مشتری می دهد خالیاً عن الاوصاف، این مبیع مقصود نبوده. اون چه که مقصود مشتری و متعامل این بوده و رضایتشون مبتنی بر همون قصدشون بوده، عبده به شرط کتابته. خب حالا الان اگر عبد بدون کتابت بدن به مشتری نسبت به این قصدی نداشته، اگر نسبت به این قصدی نداشته باشه رضایتی در کار نبوده، پس معامله باطله. این یک ضابطه دیگری هست که مرحوم شیخ ارائه میده. بله نه، حالا ببینید یه حرفی رو شیخ در عرض می شود که کتاب البیع بیان کردن، در بعضی از جاهای خیارات هم بیان کردن. اگر مسئله رو از باب تعدد مطلوب بیان کنید، در باب شروط که می رسیم انشاءالله شیخ اونجا بیان می کند. اگر مسئله از باب تعدد مطلوب باشه، یه مطلوبش نبیعه، یه مطلوب دومش کتابته، اینجا اگر تعدد مطلوب باشه معامله موجب بطلانش نمیشه اگر تخلف پیدا بکنه. اونجا اینجا دیگه به او اشاره نکردن. بله بله، برمیگرده به همون دیگه، این استثناء از همون استثنای از نعم هست. وقتی استثنای از نعم شد در حقیقت برمیگرده به همونی که صاحب مجمع البرهان آمد بیان کرد، این همون. فاذا فقد ما بنی علیه العقد، وقتی مفقود شد اون چی که عقد بر او مبتنی هست، فالمقصود غیر حاصل فینبغی بطلان البیع. در حقیقت شیخ با این عبارت همون کلام محقق اردبیلی در مجمع البرهان رو تقویت کرد و می فرماید فینبغی بطلان البیع. اون وقت حالا برای اونجایی که اگر موجود غیر مقصود باشه، اگر موجود غیر مقصود باشه اونجا ما میگیم باطل هست، شیخ شاهدی میاره و لذا، یعنی به خاطر همین بطلان در موردی که موجود غیر مقصوده، التزم اکثر المتأخرین به فساد العقد به فساد شرطه. اکثر متأخرین قائل شدن که شرط فاسد موجب فساد عقد میشه. چرا؟ و این قصد شرط این کان مؤثرن فی المعبود علی، قصد شرط اگر مؤثر در معبود و علی باشه، مؤثر در معبود و علی معناش این است که اگر بدون این شرط باشه اصلا متعلق قصد مشتری نیست، مؤثر به این معناست. فالواجب و کون و تخلفهی موجبن لبطلان العقد، تخلفش باید موجب بطلان عقد بشود. و الا اگر تخلف شرط، اگر این شرط تخلفش و قصدش تأثیری در معبود و علی نداشته باشه، لم یوجب فساده و فساد العقل، فساد شر موجب فساد عقل نمی شود، بل غایت الامر ثبوت الخیار، نهایتش این است که خیار ثابت. من هنا یعنی از این بیانی که ما برای بطلان به آمدیم ذکر کردیم، یظهر ان دفع ما ذکر فی وجه البطلان، دافع مرحوم صاحب جواهره، دفع اون چه که در بطلان ذکر شده، هل ذی صفت بطلانه، بطلانی که جعله المحقق الاردبیلی موافقا للقاعده، بطلان رو موافق قاعده قرار داد، و احتمله العلامه، احتمال داده علامه بطلان رو در نهایه. بله، و احتمله العلامه رحمه الله فی النهایه، در کجا؟ فیما اذا ظهر ما رآه سابقا، اون چه که مشتری سابقا دیده، ظهر علا خلاف ما رآه، رواه غلط، این یه واو اضافه، ظهر علا خلاف ما رآه. خب این بیان اردبیلیه که باطله، این به انه متعلق به دفعه، صاحب جواهر کلام اردبیلی را دفع کرده، به چی دفع کرده؟ به انه، یعنی به انما ذکر اشتباه ناشن عن عدم الفرق بین الوصف المعین للکلیات، اون وصفی که معین کلیاته، و الوصف المعین شخصیات، اون وصفی که در شخصیات معینه. این وصف معین در کلیات، ببینید مثلا یه وقت میاد این وصفی که عنوان فصل رو داره، وصف مقرم لنو، میگه این حیوان رو میخرم به شرط اینکه حیوان ناطق باشه، یعنی انسان باشه، به شرط اینکه حیوان ناهق باشه. عرض میشود که یکی از شرایطی که عنوان فصلیت رو داره، اینجا که وصف معینه، این اولی رو باید به اسم فاعل خون، معین کلیاته، تخلفش موجب بطلانه، ولوصف معین، این دومی باید معین خون، وصفی که معین در شخصیات، یعنی در موجود خارجی، دیگه این عبدی که دل و رود هست میفروشیم به شرط اینکه کاتب باشه. خب و همچنین فرق نگذاشته بین الوصف ذاتی و عرضی، خب اون وصفی که ذاتیه با وصفی که عرضیه فرق داره، و ان صاحب جواهر گفته اقصا ما هناک کونه من باب تعارض الاشاره و الوصف، نهایت چیزی که وجود دارد این است که ما نحنفی از باب تعارض اشاره و وصف، اشاره میگه به تو که هازن اق، مثلا این اشاره، بعد میگه الا ان یکون کاتبن، اینم وصف، اشاره با وصف تعارض میکنه، ولی اشاره تو اقوا، اشارم اقوا، این مجازفتون، مجازفتون خبر اون انف، و من هنا یظهر ان دفع ما ذکر، این دفع مجازفتون یعنی بی دلیل، لا محصل لها، برای این هر می شود مجازفه هیچ محصلی وجود ندارد. حالا شیخ شروع می کنند به رد کلام صاحب جواهر، می فرمان اینی که ما نحن فی رو بردی در باب اشاره و وصف، این نتیجه چی میشه؟ اگر ما اشاره را مقدم دانستیم، نتیجه این است که دی صحیح هست، خیار هم درش وجود نداره، چون وقتی شما اشاره را مقدم کردید، یعنی وصفتون میشود کل عدم، اگر کل عدم شد یعنی دیگه خیار در اینجا وجود نداره. و اما کون الاشار اقوا من الوس عند التعارض، اشاره اقوای از وسوس عند التعارض، فلو جرا فی ما نحن فی، اگر در ما نحن فی جاری شود، لم یکن اعتبار بالوس، اعتباری برای وس وجود نداره، یعنی وس میشود کل عدم، فینبغی لزوم الحق، دیگه عقل باید لازم باشه و خیاری هم درش وجود نداشته باشه. این قول بگید آقا این خیار از باب این است که این وس مشخصه، این وس برای موجود خارجیه، نه وس مشخص للکلیات. اگر وس مشخص کلیات بود معامله باطل بود، این وس مشخص برای موجود خارجیه. می فرماید و اثبات الخیار من جهت کونی وصفاً لشخص، یعنی وصفاً للموجود الخارجی، لا مشخصاً لکلیه، نه اینکه وصف مشخص کلی باشد، حتی یتقوم به، تا کلی تقوم به اون وصف داشته باشه، و اگر کلی تقوم به وصفی داشت با تخلف وصف، اون معامله باطل بشه. و همچنین من جهت کونهی عرجیگن، یه بگید آقا خیار از باب تخلف وصف عرجیه، لا ذاتیگن، نه اینکه وصف ذاتی تخلف پیدا کرده باشه. این اعادتون، اعادتون خبر اثباته، و اثبات الخیار از این دوراه اعادتون للکلام السابق. کلام السابق این همونی که ما گفتیم مجازفتون و دلیلی نداره. شما چه دلیلی دارید بین وصف ذاتی و عرضی فرق میگذارید؟ در هر دو قصد تعلق پیدا کرده به این وصف. اگر موجود نباشد پس مقصود غیر حاصله. چرا میگید بین وصف مشخص للکلیات و وصف موجود در خارج فرق میگذارید؟ خب هر دو متعلق قصده. اگر موجود نباشد میشه فل موجود و غیر مقصوده. پس شیخ دلیل مجازفتون این است که الان داریم میگیم، اونجا بیان نکردیم. اینی که فرمود مجازفتون دلیلش به همون و من هنا میخوره. من هنا بیان برای بطلان رو از همین راه شیخ قبول کرد که اون چه که موجوده مقصوده برای مشتری نبوده و مشتری قصد به او نداره، اگر قصد به او نداره رضایت به او حاصل نیست. از مجازفتون از این راهی که بین وصف مشخص کلیات و وصف موجود خارجی، بین وصف ذاتی و عرضی، از این جهت که هر کدامشون متعلق قصد قرار گرفتن و با نبودشون می شود الموجود و غیر مقصوده، فرقی نمی کنن و باید معامله باطل باشه. حالا اجازه بفرمایید تمام بکنیم. و یمکنن یقال یعنی تا اینجا از راه قاعده ما استفاده کردیم بطلان بیع را. حالا بعضی ها ممکنه بیان بگن از راه اجماعات و نصوصی که در موارد مختلف داریم استفاده می کنیم. اون وصفی که عرفاً در حقیقت نبی دخالت ندارد تخلفش موجب بطلان نمیشه. شیخ هم میپذیره این رو. و یمکنن یقال ان المستفاد من النصوص والاجماعات فی الموارد المتفرقه، نصوص و اجماع در موارد متفرقه، مستفاد عدم بطلان وی به سبب مخالفت صفت مقصوده غیر متقومه للمبیعه، عرفاً مقوم مبیع نباشه. سوا اون علم القصد الیها من الخارج، اهم از این که دانسته شود قصد به این صفت از خارج، خارج از عقد، خارج از عقد بدون مشتری قصدش به اون صفت تعلق پیدا کرده، امشترتت فی العقد، یا صفت در عقد ذکر بشه. خب میگیم آقا کدوم موارد هست؟ موارد رو به ما نشون بدید. میفهمد کل حکم مطیع العقد علی المعید، اونجایی که یه جنسی رو فروخته عیب داره، همه فقها ها میگن معامله درسته، اجماع داریم معامله درسته. ما عدم القصد الا الی الصحیح، در حالی که قصد فقط به صحیح تعلق پیدا کرده. و منهو یعنی و من المعید المسرات، مسرات یعنی حیوانی که تسریه شده. گوسفند رو دو سه روز از شیر رو نمی دوشن تا کاملا شیر در او جمع بشه. وقتی شیر هم در او جمع میشه مقدار چاق نشون میده اولا، و بعدم مشتری وقتی میبینه این چقدر شیر میده این فرید میخوره. و این یک عیبیه، تسریه یک عیبی هست در حیوان. معذاله اگر این کسی حیوان رو به این نه فروخ، نمیگن معاملش باطله، میگن خیار تخلف خیار عیب داره. و همچنین کل حکم فی النفس و الفتوا به تبعید صفقه اذا با اما یملک و مالا یملک. اونجایی که میاد یه گوسفندی را با خوک، مثالی که در شرح لومه بود، با هم میفروشه. وقتی با هم فروخ، فقها ها نمیگن معامله باطله، فقها ها میگن اینجا خیاره تبعید صفقه و غیر ذالک. فتح عمل اشاره داره به این که با این چند مورد ما نمیتونیم یه قاعده کلی درست بکنیم، بگیم هر جا هر وصفی که مقدمه برای نبی نباشد تخلف او موجب بطلان معامله نمیشود. و سیجی او بعض الکلام فی مسئله شرط الفاسد انشاءالله تعالی. فقط تنها چیزی که باقی میمونه، خوب دقت کنید که این رو دستبندی بکنید. شیخ فرمود علل قاعده اینجایی که تخلف وصفه موجب بطلانه. از اجماعات و نصوص استفاده کردیم اون وصفی که مقدم برای بینی مقدم برای مبینیست موجب بطلان نیست. این فرمان فقط یه اشکال صغروی وجود داره. ما از کجا بفهمیم این وصف مقدم برای نبی هست یا مقدم برای نبی نیست؟ نعم هنا اشکال آخر من جهت تشخیص وصف داخلی فی الحقیقه عرفن، اون وصفی که داخل در حقیقت از عرفن، الموجب ظهور و خلافهی بطلان البی، که خلافش موجب بطلان بیه. والخارج یعنی وصف خارجه انها از حقیقت نبی، الموجب ظهور و خلافهی للخیار، اونی که خلافش موجب خیار میشه. فإن الظاهر مثلا می فرمان دخول ذکورت و انوثت در ممالک در حقیقت نبیه. یه عبد یه مملوکی مذکر بودن و مؤنث بودنش در حقیقت نبی دخالت داره، اما در گوسفند مذکر بودن و مؤنث بودنش دخالت نداره. لا فی مثل القنا، خب شما بگید داره. و کذر رومی و زنجی، رومی و زنجی بودن حقیقتان عرفن، دو تا حقیقت مختلفه، با اینکه دو تا وصف خارجیه. رومی و زنجی دو وصف خارجیه، اما عرف میگه در حقیقت نبی چی داره؟ دخالت داره. حقیقتان عرفن. و ربما یتغایر الحقیقتان، گاهی اوقات دو تا حقیقت در واقع متغایرن اما عرف یکی میدونه. مع کونه فی ما نحن فی من قبیل الاوصاف، مثل کجا؟ کما اذا باعه دهن روغن یا پنیر یا شیر علا انه من القنم، بگه این شیر شیر گوسفنده، پنیر گوسفنده، فبان من الجاموس، بعد روشن بشه این شیر شیر گاو بوده. اینجا عرض میشه دو تا حقیقته اما عرف اینها رو متغایر نمیدونه. و کذا لو باعه خل الزبیب، سرکه کشمش، فبان من التم، بعد معلوم میشه این سرکه خرماست. چه بکنیم در این موارد؟ میفرماد و یمکن احالت و اتحاد الجنس و مغایرته علی العرف، بگیم هر جا عرف گفت این تغایر داره، این موجود با معقود تغایر داره، معامله باطله. هر جا تغایر ندارد خیار تخلف وصفه. بگی خب آقا چطور اینجاها در اتحاد جنس و اختلاف و تغایر جنس رفتی سراغ عرف، اما در باب ربا یه حرف دیگه میزنی؟ در باب ربا دو چیزی که عرفن از جنس واحدم نیست، اونجا میگن مزالک حکم جنس واحد رو داره، مثل مسئله گندم و جو. گندم و جو با هم تغایر عرفی داره، اما شارع در همین جا میاد حکم جنس واحد رو پیاده میکنه و مسئله ربا رو جاری میدونه. این فرمود باشه این رابطه‌ای که ما در اینجا داریم به شما ارائه میدیم، و این خالف ضابطه تغایر المذکوره فی باب ربا، در باب ربا اگر گندم و جو رو یک کیلو گندم به یک کیلو نیم جو بدید شر میگه رباست، در حالی که جو و گندم دو جنس مغایرن اصل عرفی، اما شارع آمده این رو جنس واحد قرار داده. پس ضابطه در ما نهنفی این است که به عرف مراجعه کنید، ولو اینکه در باب ربا ضابطه در اتحاد جنس عرف نباشه. فتح عمل اشاره به این داره که در باب ربا ضابطه عرف هست، منتها یه مواردی رو تعبدن به حسب بعضی از روایات ما اونجا آمدیم حکم جنس واحد رو پیاده کردیم، مثل مسئله گندم و جو. و صلی الله علی محمد و آله.